أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از حضرت صادق علیه السلام یه عبارتی در شأن حضرت رضا علیه السلام نقل شده، عبارت خیلی فوق‌العاده‌ای داره. فرزندشون رو، حضرت موسی بن جعفر رو توصیف میکنند، توصیف میکنند، فضائلشون رو میگن، کمالاتشون رو میگن، مقاماتشون رو میگن. بعد یه حرف میزنن خیلی عجیب، و فیه اخرا خیر من هازا کلهی. امام صادق در مورد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان هاولای ولدینا فرزندان من هم و هازا سید هم، این آقای حضرت موسی بن جعفر، این آقای آنان است. فقد علم الحکم و الفهم و السخاء و المعرفه به ما یحتاج و الیه ناز. او حکمت را میداند، فهم اختصاصی را برخوردار است. از امیر المؤمنین سوال کرده بودند که شما چیزی علاوهی از پیامبر در دسترس دارید جز قرآن؟ فرموده بودم که خدا، حرف و ناقص عرض میکنم، خدا به بنده اش فهمی داده، اون یه فهم اختصاصیه که از قرآن میتونه همه چیزو بفهمه. حالا اینا فهمم، اون فهمه. بعد هم میفهمون والمعرفتو به ما یحتاج و الیه ناس و مختلف و فیه من امر دینهم. این پسرم آشناس، میدانند با آنچه که مردم بدان محتاجند. همه عالم مشکلاتشون رو به نزد او بیارن، او راه حل میداند، راه حل همه رو. همه اختلافاتی که در مسائل دینی دارن به ایشون مراجعه کنند، همه را میداند و میتواند حل کند. اینا رو در مورد حضرت موسی بن جعفر و در او این هست، این هست، این هست. و او یک بابی از بابهای خداست. باب من ابواب الله، او یه دریست به در خانه خدا. بعد فرمودن و فیه اخرا، یه فضیلت دیگری ایشون داره از همه اینایی که گفتیم بهتره. آقا اینایی که گفتید همه فضائل یک امامه، از همه چی بهتره، از همه این فضائل بهتره. یعنی چی؟ فرمود که اون شخص سوال کرد، اون چیه آقا؟ که شما فرمودید از همه آنچه که در مورد حضرت موسی بن جعفر مناقب و کمالات امامت ایشان فرمود که یخرج الله یخرج الله عز و جل منه قوس و هذه الامه و قیاسها فرزندی خدا از او به دنیا می آورد که فریاد رس این امت هست فریاد رس این امت هست خب همه فریاد رس امت هست ایشون چه اضافه‌ای داره من حقوص و حاضه الامه و قیاسها و علمها و نورها و همینطور بعد فرمود خیر مولود بهترین فرزندان است نظیر این رو حضرت رضا در مورد حضرت جواد فرمود بهترین فرزند یسله بهی ذات البین خب یه ذره اینو میخوام توضیح بدیم در مورد حضرت رضا بعدم شالا به یه حرف دیگری میرسیم هارون دوتا پسر داشت امین و مأمون تقسیم کرده است قدرت بعد از خودش را بین این دو پسر حالا اینم عرض کنم مقدمه یه روزی یکی از علمای بزرگ اهل سنت اسمش حالا یادم اومد عرض میکنم نزد هارون بود استاد این دو تا پسر بود به اینا ادب میآموخت و مثلا علم میآموخت خب این بچه های من چطورم؟ خیلی خوبم مسائل علمی رو خوب میفهمن خوب جواب میدن ادب آموختند هارون شروع کرد به گریه کردن گریه چی شده؟ گفتش که از علما از اوصیا مثلا از پیامبران نقل کردند که بین این دو تا پسر من جنگ خواهد شد خونها خواهد ریخت اون یکی به دست اون یکی کشته خواهد شد این علما از اوصیا حالا این واقعیت اتفاق افتاد امین خیلی فاسد بود شخص فاسدی بود در بغداد حکومت میکرد و مأمون آمده به خراسان بخش شرقی دولت اسلام رو به دست دارد لشکر ایرانیه لشکر ایرانی دولت بنی عباس در اختیار اوست بنی عباس و ایرانی ها بر سر کار آوردن ابو مسلم خراسانی با لشکر خراسان آمدن و بنی امیه رو بر باد فنا دادن حالا این لشکر در اختیار مأمونه این برادر او رو عزل کرد بنابراین بینشون جنگ شد و مدت‌های مدید بغداد در محاصره بود و سرانجام امین کشته شد حالا مأمون بر کل عالم اسلام حاکمه اما جاش کجاست؟ باز در خراسان وزیر مأمون فضل ابن سهل ذوالریاستین، یه صدر اعظم فوق‌العاده. مأمون که شیطان بزرگ اون زمانه، این وزیر اداره میکنه، اداره میکنه. هیئت بغداد به اون نامه می نویسن که بیا به داد مردم برس، شهر بغداد در ناامنی می سوزد، در ناامنی می سوزد، تو برگرد به بغداد، حکومت مرکزش بغداده، تو چرا در خراسان ماندی؟ نامه ها به دست مأمون نمی رسه. وزیر نامه ها رو پنهان می کنه. من فکر می کنم که یه جریان اتفاق افتاده که از اونجا میشه این استفاده کرد. یه وقتی یه دستوری مأمون داده به فضل که صدر اعظمه، ذوالریاستین هم که بهش میگن، چون هم عهده‌دار فرماندهی کل لشکر این دولت، لشکر تحت فرماندهی اوست، و هم ریاست این ریاست سپاه و ریاست کشور، یعنی همه جنبه های مختلف کشور به دست او اداره میشه، همه چیز به دست اوست. یه وقتی یه نامه داده بود مأمون به دست ایشون که بره خدمت حضرت رضا، حضرت رضا تأیید کند. مثلا فرض کن فلانی استاندار کجا باشه، امام رضا به عنوان ولی عهد اینو امضا کنه. آمد فضل ابن سهل، آمده در اتاقی که امام در آنجا جلوس دارن، امام یه میزی جلوشه داره یه چیزی رو مطالعه میکنه، سر از روی اون چیزی که مطالعه میکنه بر نداشت. الان همه قدرت عالم اسلام تو دست فضله، همه قدرت عالم اسلام در دست فضله، صدر اعظمه. این سه تا شخصیته که در عالم اسلامه، خلیفه است، فضله، حضرت رضا علیه السلام به عنوان ولیعهد. سرش رو بلند نکرد، نیم ساعت مثلا تو سر پا وایساده. بعد حالا مثلا نمیدونم چه حادثه ای اتفاق افتاد، امام سر برداشت، آن سلام کرد و جوابش دادن و گواهی نامه، فرمان نامه خلیفه نوشته که شما امضا بفرمایید. حالا بینش کار ندارم، نیم ساعت فضل و سر پا، یعنی قدرت سوم امپراتوری اسلام، شخصیت سوم و سروان گرد داشته حضرت. من فکر میکنم که فضل طرحش این بود که حکومت را از عباسیان بگیرد و ایران دو مرتبه صاحب حکومت و قدرت پادشاهان ساسانی بشود، نه حکومت اسلام، حکومت پادشاهان ساسانی را برگرداند. همه چیزش هم ممکنه، همه وسایل رو داره. اگر او این حرکت رو انجام بده، مأمون رو، حالا عرض میکنم ترجیح بود، مأمون رو میکشند، دیگه هیچ کس نیست، جانشین نداره، همه قدرت در دست فصله. فصل همه عالم اسلام شد، چون همه لشکر اسلام رو در اختیار دارند، همه قدرت عالم اسلام رو به دست میگیرند، اسلام را بر میاندازد. زرتشتیگری باز میگردد. حال بر سر این کار چقدر خون ریخته میشود نمیدونم. اینا رو خب حضرت رضا که می داند که فضل به مأمون نامه نوشت و عرض کرد، یعنی اومد حضوراً عرض کرد که آقا یه برادری داشتیشون که منجم بود، منجم حالا به دو معنا در اون دوران وجود داشته، یک کسانی که می توانستن بر اساس حرکت ستارگان آینده را پیشگویی کنن، که این اسمش علم تنجیمه. یه علم نجوم داریم که ستاره شناسی علمه، محاسبه ریاضی سو علمه بود اون وقت، یه علم تنجیمه. در علم تنجیم گفته می شود که مثلا اگر ستاره مشتری در برج مثلا چی باشه چی میشه. ایشون گفتش که بر اساس پیشگویی که برادرم کرده که بزرگ علمای تنجیم اون روزگار بود، نجوم اون روزگار بود، یه خطری برای شما و من و ولیعهد در پیش، آتش است و خون، شما اجازه بفرمایید ما سه نفر به حمام میریم، حمام گرمه، آتش است، حجامم میاد، ما سه نفر رو حجامت میکنه، خون و آتش عمل میشه در مورد ما و این بلا دفع میشه. مأمون به امام رضا علیه السلام عرض کرد که گفت خب خودت برای حضرت رضا هم بنویس نامه. اومد خدمت امام و عرض کرد که هم چیزی ایشون میگه. حضرت فرمودن من نمیرم اون حمامی که ایشون آماده کرده است، من نمیرم، شما هم نرو. فاز به حمام رفت، یه مجموعه آدم با شمشیر برهنه ریختن توی حمام، فضل رو تیکه تیکه کردند، مأمورین اینها رو دستگیر کردند، بردن پیش مأمون خلیفه. این کار چی بود کردین؟ گفتن خودت دستور داده بودی. خودش هم دستور داده بود، خودت دستور دادیم. گفت هم صدر اعظم رو هم کشتین و هم به من تهمت قتل رو میزنین، همه رو سر ببرین. مشکل حل شد. قبلن اون نامه ها رو که عرض میکنم به خدمت امام نمیداد و امام از جریان عالم اسلام خبردار نبود، وضع بغداد را نمیدانست، امام بهش فرمود که این نمیگذاره خبر به تو برسه، نمیگذاره خبر به تو برسه، تو حتما باید بری به بغداد، اگه بری به بغداد اونجا امن میشه، امان میشه، همه عالم اسلام هم تو مشت توه. مشکلی برات پیش نخواهد اومد. این توطئه‌ای هم که فضل چیده بود خوب امام برطرف کرد، یعنی جان مأمون رو نجات داد، عالم اسلام رو از یک خونریزی سالیان دراز که بین ایرانی و عرب خون ریخته بشه، خون ریخته بشه، خون ریخته بشه، سرانجام نمیدانیم به کجا میرسید. امام نجات داد. قوس الامت و قیاسها، ایشان فریاد رس همه امت اسلام بود. مأمون در سیاست و حیلگری نظیر نداشت، نظیر نداشت. خودش وقتی مقایسه میکرد میگفتش که معاویه بود با امرآس، معاویه بی امرآس به باد فنا رفته بود. طرح قرآن بر سر نیزه کردن رو امرآس گفت دیگه. معاویه به چی رسیده بود؟ به آخر خط، یعنی 10 متر مونده بود که مالک اشتر برسه به خیمه معاویه. اگه اونو کشتیم، اگه اونو میکشتن، حل شده بود مشکلات عالم اسلام، مشکلات امیرالمومنین حل شده بود، حکومتش برقرار شده بود. طرح امرآس به هم ریخت، لشکر و جریان حکمین و بعدها خوارج و او به بار آورد. مأمون میگفتش که معاویه بود و امرآس، عبدالملک بود و حجاج، من تنها هستم. بدون هیچ کمکی تمام مشکلات کشور رو حل میکنم که حالا جزء ترخایی ایشون میخواد برگرده به بغداد. در بغداد بنی عباس قیام کردند، یه نفر از میان خودشون بزرگتر رو خلیفه کردند، به جای مأمون بر مسند خلافت نشاندند. حالا مأمون میخواد برگرده و خیشاوندانش که علیه او شورش کردند راضی کند. اونا اوقاتشون از چی دلخه؟ از اینکه دولت داره از بنی عباس با ولی عهدی ولایت عهدی حضرت رضا خارج میشه. البته اون وقتی که عهدنامه ولایت عهدی رو نوشت، امام در جواب فرمود که جفر میگوید من زودتر از تو از دنیا میرم، جفر میگوید من زودتر از تو از دنیا میرم، من نمیشه، من به ولایت عهدی تو و بعد از تو نمیمانم. حالا به دست کی؟ درست 1 ماه بعد از اینکه مأمون جانش به دست امام رضا نجات یافت از توطئه فضل، امام را مأمون مسموم کرد. 1 ماه بعد. این نکته رو یادم رفت عرض کنم. لشکر ایرانی فضل با کشته شدن او احساس کردن که این کشته شدن به دست مأمونه، بنابراین لشکر ایرانی آمدن کاخ مأمون رو محاصره کردند. هر کدام هم یه مشعل به دست داشتن، اومده بودن این کاخ رو با همه موجوداتو بسوزانند. اگر میسوزندن چی میشد؟ اونا که به حضرت رضا دشمنی نداشتن که، علاقه هم داشتن. ایرانی ها به خاندان پیغمبر علاقمند بودن. بنی عباس هم با این بهانه بر سریر قدرت رسیده بودن، به عنوان ایرانیانی که علاقمند خاندان نبوتن. بنی عباس گفتن ما پسر عموی پیغمبریم، اونه که شما میخواییم ماییم. شعار بنی عباس بود الرضا من آل محمد. حوصله کنیم بزی این حرفو من به آخر برسونم. عرضم به حضورتون با نام خاندان پیغمبر بر مسند قدرت نشسته بودن. حالا که مردم حضرت رضا رو دیدن دیگه، جریان نماز عید که حضرت رضا رفت، همه شهر به هم ریخت. باران نباریده بود، امام برای نماز باران رفت، بر سر منبر نشسته بود، ابر اومد، مردم آمدن بلندشن برن، نه بشینه، این ابرا مال اینجا نیست، ببارد این باید بره کجا ببارد. همه دارن معجزه این شخصیت بزرگ رو میبینن. اون مناظرات علمی با بزرگان همه علمای عالم، همه علمای عالم، صابئیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، علمای اهل سنت، همه آمدند در یک مجلس، همه رو حضرت به اون کسی که آمده دنبال امام فرمودن میدونه که مأمون پشیمون میشه، اون وقتی که من به یهودیان به توراتشان سخن میگویم، با تورات اونها رو مجاب میکنم، مسیحیان رو با انجیلشون مجاب میکنم، زرتشتیان را با کتاب خودشان مجاب میکنم، صابئین رو که اون عالم صابئی بزرگترین عالم زمانه بود، وقتی که در نیم ساعت مغلوب استدلالات حضرت رضا شد، گفت هیچ کس در عالم اسلام تا بهار بر من غلبه نکرده بود، هیچ کس. همونجا مسلمان شد. هرچند نظیر نداشت از همه اون کسانی که اونجا حاضر بودن، که بزرگ علمای یهود بود، بزرگ علمای مسیحی بود، از همه این برجسته‌تر بود اونجا به دستن. خب اینا رو مردم میدونن، عشق و علاقه به خاندان نبوت هم هست در ریشه دلشان، مردم خراسان. چرا؟ چون اینا کسانی بودن که در زمان عبیدالله از کوفه به خراسان تبعید شده بودن، از کوفه علاقه به اهل بیت رو به خراسان آورده بودند، فقط نمی دونستن دنیا چه خبره. بنابراین با شعارهای بنی عباس گول بنی عباس خورده بودن، و حالا بنی عباس اومدن بر سر کار و لشکرشان اینا هستن. عرض کنم اون وقتی که اومدن محاصره کردن قصر مأمونو، اصلا این معجزه نظیر نداره، این فضیلت نظیر نداره، برای هیچ امامی نظیر نداره. امام به همراه مأمون آمدن بالای کاخ مأمون، هزار لشکر دور کاخ گرفته با مشعل آمدن بسوزنن همه چیز رو. حضرت فرمود بروید بروید. این روی سر هم سوار می شدن، این آدم می افتاد زمین، نفر بعد از روی اون عبور می کرد. رفتند، یعنی این بار دومی است که جان مأمون رو نجات داده است حضرت رضا. یه روایت داریم که میگن روایت لوح، یه لوحی از آسمان آمده در زمان پیامبر، جبرئیل آورده خدمت رسول خدا، ایشان اون لوح رو به حضرت زهرا سپرده، جابر آمده به دیدار حضرت صدیقه سلام الله علیها، اون لوح رو دیده و روایت لوح رو جابر نقل میکنه. هر امامی رو اسمی برن، 12 امام همه نام دارن تو اون لوح، لوحی که از آسمان آمده، لوح بهشتی با خط آسمانی همه چیش توی اون. از هیچ دشمنی به اون تعبیری که در مورد مأمون هست تعبیر نشده، عبارتی اون تو هست در مورد مأمون، میگن عفریت به معاویه نگفتن، به یزید نگفتن، به هیچی نگفتن. این دوبار امام جان مأمون را خریده است، ولایت عهدی مأمون را که پذیرفته، دولت مأمون را به آرامش رسانده. یعنی هر گوشی از عالم اسلام یه نفر از سادات قیام کرده، شورش کرده. وقتی حضرت رضا بر مسند قدرت نشسته، اینا میگن که ما حق مال ماست، مال ما خانواده است. حالا دیگه خب رسیدیم، ما به حق رسیدیم دیگه، خانواده ما الان جانشین خلیفه است، بعد از ایشون بر مسند قدرت خواهد نشست. تمام اون شورش ها آرام شد. پس شورش های اول دولت مأمون رو حضرت رضا با حضورش در خراسان و قبول ولایت عهدی، اون شورش ها آرام شده همه. یک دوم، حمام رو اجازه نداد بره، با طرح فضل کشته می شد. طرحش اونجوری بود که اینایی که ریختن توی حمام مأمورای خود مأمون بودن. اون وقت مأمورای فضل می آمدن تو حمام، مأمون و حضرت رضا رو می کشتن، فضل نجات یافته بود و قدرت عالم اسلام رو به دست گرفته بود. پس بار دوم جان مأمون رو نجات داده بود. بار سوم هم اینجا که دیگه مرگ آمده بود پشت دیوار کاخ مأمون، هیچ کسی نبود، مأمون به هیچ دلیلی، به هیچ وسیله‌ای نجات نمیافت جانش. خب این امام فرمود بروید. خب یعنی چی بروید؟ این لشکر اومده مأمون رو میخوان جزقاله کنن، بسوزونن. این برویده تو چه جور برویده؟ از منم اینا رو سر هم سوار می شدن می رفتن. امام از قدرت ولایتی خودش استفاده کرده است، جان مأمون را نجات داده. این مأمون می فهمید یا نمی فهمید؟ می فهمید. عرض کنم یک ماه شاید نگذشته بود، انار مسموم یا انگور مسموم. حالا باز هم یه بار دیگه امام رضا علیه السلام، این هیچ نظیر نداره. ما در زمان از زین العابدین یه نمونه داریم. مروان آمد، مردم شهر مدینه علیه بنی امیه شورش کردن، جانشون در خطره. البته اونا به جان اینا کار نداشتن، اما اینا احساس خطر میکردن، برای خودشون و نوامیسشون احساس خطر میکردن. این رفت در خانه عبدالله ابن عمر، تو بیا پادر میانه کن، ما رو در پناه بگیر. خب برو آقا، خود منم در معرض خطرم. این از خانه عبدالله بیرون اومد، داشت فحش و لعن میکرد. در خانه از زین العابدین، در خانه از زین العابدین یعنی کی؟ این دوتا خانواده با هم خونی هن. بنی امیه، مروان مال بنی امیه است دیگه، اینا مال بنی هاشم هن. این دوتا خانواده با هم خون. یعنی پارسال پدر ایشون رو یزید کشته، یعنی بنی امیه کشتن، تا نفر آخرشون هم کشتن. دشمنی اینقدره. آمد در خانه از زین العابدین، فرمودن چرا من زن بچه تو رو در پناه میگیرم؟ 400 نفر افراد خاندان مروان، زن و بچه و داماد و دایی و عمه و هر کسی رو داشت، امام در پناه گرفت و همراه آنها به باغاتی رفت که امیرالمؤمنین آباد کرده بود. اینو بارها براتون گفتم، امیرالمؤمنین در دوران خلفا از شهر مدینه خطر داشت، براش در شهر مدینه بماند براش خطر داشت، جلو چشم نباید باشه. فهمید؟ جلو چشم نباید باشه. یه خود در پس یه کوچه یه تیری میاد، یه تیر مسمومی. دیگر مخالفان خودشون رو با تیر مسموم کشته بودن، بعدم براش ساخته بودن که جنیان او را به تیر زدند، ثبت تاریخ هم شده جن کشته. امیرالمومنین جلو چشم نبود واسه این که جن او را نکشند. در این فاصله دوتا مزرعه آباد کرده است، اما اینجوری که عرض میکنی، یه روز یه نفر امیر علیه السلام دید یه گونی رو پشتشه. آقا اینا چیه؟ فرمود 500 نخله خرما. 500 نخله خرما رو پشت شما چی کار میکنه؟ هسته های خرما بود. امام رفتن اینا رو کاشتن، هر هسته خرمایی هم که امیرالمومنین بکارد چه میشه؟
یه نخل
میشه. داستان سلمان رو براتون گفتم. ارباب سلمان گفته بود 300 نخل خرما باید بدی تا تو رو آزاد کنی. پیامبر آمدن با مثلا 300 تا هستی خرما، بودن در یه بیابانی با امیرون. خب یا علی برو بکار، یه دونشم خلیفه دوم کاشت. ۲۹۹ درخت روید، اون یکی نروید. رسول خدا فرمود که برو یا علی اینو در بیار، سر و ته بکار، بلعکس بکار. کاشت در اومد. 300 نخل خرما روید سپر دادم به دست ارباب یهودی سلمان. سلمان آزاد شد. خب جذب کردیم اون باغات امیرالمؤمنین. اینا رو برد حضرت. چند ماه تا این جنگ شهر مدینه به دست مردم مدینه از قلمرو حکومت یزید بیرون رفته است. اینها یزید را خلع کردند. یه لشکر از شام آمد این شهر را قتل عام کرد که اینو مکرر براتون عرض کردیم. یزید گفته بود که اگر پیروز شدین 3 روز جان و مال و ناموس مردم مدینه رو برای شماها حلال کردم. از این حالا دیگه تمام شد. دیگه دولت یزید دو مرتبه به حکومت در شهر مدینه رسید. هرچی مرد بود تو این شهر کشته شد. حالا حضرت بردن اینا رو اونجا. اینا گفتن تو این 3-4 ماه که ما در پناه حضرت زین العابدین زندگی کردیم از تمام عمرمون خوشتر بود. زن بچه دشمن خودش را، دشمن خونی خودش را پناه داد. حضرت رضا چی کار کرد؟ همه عالم اسلام رو نجات داد. همه عالم اسلام رو با مقدماتی که عرض کردیم. و این ور 3 بار جان مأمون رو نجات داده. خریده مأمون جان خودش را بر سر حکومت مأمون نهاد. جان بر سر مأمون تا تمام شد. وقتی که حضرت رضا علیه السلام شهید شد و این مثلا مقدمات رو انجام دادن، به سرعت رفت به بغداد. 20 سال حکومت کرده مأمون در نهایت قدرت. اگر گفتن امام رؤوف تا این حد سه بار دشمنی که او را میکشد نجات داده جانش رو، دولتش رو، مسلمان ها رو، همه مسلمان ها. عالم اسلام برقرار و در امنیت شو. حضرت کم صبح، حالا این بار چهارم یادم رفت عرض کنم، صبح که به منزل مأمون رفت اون انار مثلا دون کرده شده رو آوردن، یا انار یا مثلا انگور. امام مثلا چند دونه خورد یا چند تا حبه انگور خورد بلند شد از جا. آقا بفرمایید خدمتتون هستی، از محضرتون استفاده میکنی. فرمود من برم برای تو بهتره. اگر همانجا علائم زهر آشکار می شد مردم می ریختن مأمون رو تیکه تیکه می کردند. فردا که امامو دارن تشییع می کنند، این اومده بود گریبان پاره کرده بود و گریه می کرد. گفتن منافق جز خواص منافق این است که اختیار چشمش دست خودشه، هر وقت بخواد گریه میکنه، هر وقت بخواد گریه میکنه، گریه میکرد، شیون میکرد، گفت من این قصه رو کجا ببرم؟ کم کسی مثل تو رو از دست دادم، هم مورد تهمت هستم. حالا اگر امام تو خونه ایشون حالش به هم میخورد، بیرون اومد حالش به هم خورد، اگه در خانه مأمون حالش به هم میخورد، از دنیا میرفت، دیگه قطعی بود که اینجا مسموم شده. پس فرمودنم برای من برم برای تو بهتره. اینم بار چهارمه. اون شعر چقدر اینجا جا داره، چقدر، یعنی کم هم هست. تو که با دشمنان اینجور نظر دار، با دشمن، دشمنی که تو رو کشته، تو رو میکشه، پدرش پدر تو رو کشته، جدش جد تو رو کشته، اینقدر دشمن که با دشمنان نظر داری. حالا ما ظاهرن جزء دوستان شما هستیم، سیاهیمونو، پیراهن سیاهمونو در نیاوردی در عزای شما. یه چیزم عرض کنم، دهه بعد رو دهیست که به شهادت حضرت عسکری می انجامد. روز هشتم اون ماه بعد حضرت عسکری از دنیا رفته است که نقل می کنند روز اول این ماه امام مسموم شده. 8 روز طول کشیده دوران مسمومیت و مریضی سمه اون حضرت، و روز هشتم شهید شده. اونو قدر بدانه. پدر امام حی زمان ماست. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.